تصور کنید وارد یه فروشگاه میشید، یه عالمه پول بی زبون رو میذارید روی میز و کلکسیونی از فیلم‌های مورد علاقتون رو میخرید. فاکتور رو میگیرید، فیلم‌ها رو میبرید خونه و قشنگ میچینید تو قفسه. خب؟ چند سال میگذره. یه روز صبح بیدار میشید، میبینید قفسه کاملا خالیه.
و احتمالاً اولش فکر میکنید دزد اومده.
دقیقاً. زنگ میزنید به فروشگاه و اونا خیلی خونسرد میگن که راستش ما با شرکت توزیع کننده دعوامون شده، واسه همین دیشب اومدیم فیلم هایی که خریده بودید رو از خونتون بردیم. پولی هم پس داده نمیشه.
که تو دنیای واقعی دزدی تو روز روشنه، قطعا زنگ میزنید پلیس.
آره، ولی توی دنیای دیجیتالی که ما امروز توش زندگی میکنیم این دزدی نیست. این فقط یه بند قانونیه که شما بدون خوندن تیک تاییدش رو زدید. سلام به همه و خوش اومدید به این کاوش عمیق جدید. ما امروز یعنی 28 ژوئن 2026 قراره بریم سراغ یه سری اخبار و مقالات تکنولوژی که همه یه تم مشترک و تکون دهنده دارن.
یه تم خیلی مهم درباره آینده اقتصاد تکنولوژی و مفهوم مالکیت.
دقیقاً. قراره ببینیم چرا چیزهایی که فکر می‌کنیم مالکشون هستیم اصلاً به ما تعلق ندارن. و اینکه چطور احساسات و روانشناسی ما داره میشه یه ابزار برای درآمدزایی شرکت‌ها. مأموریت ما تو این کاوش عمیق اینه که این واقعیت‌های دیجیتال رو کالبد شکافی کنیم.
راستش با ورود کامل زندگی ما به فضای دیجیتال، تعاریف بنیادین اقتصاد داره جلوی چشممون عوض میشه. این داستان فروشگاه و فیلم‌ها اصلا خیالی نبود.
نه، متاسفانه. هزاران کاربر پلی‌استیشن همین الان ایمیلی از سونی دریافت کردن که این سناریو رو براشون واقعی کرده.
آره، از اول سپتامبر امسال 551 عنوان فیلم و سریال که کاربرا قبلا از فروشگاه پلی‌استیشن خریده بودن برای همیشه از حسابشون پاک میشه.
وقتی من این خبر رو تو منابع امروزمون دیدم، اولش گفتم حتما یه اشتباه سیستمی شده. ببین، ما درباره یه سری فیلم گمنام حرف نمیزنیم. داریم درباره آثار استودیو کانال حرف میزنیم. فیلم‌های مثل نابود کرده دو یا یادآوری کامل و پدینگتون،
شاهکارهای سینمایی که خیلی‌ها دوست دارن تو آرشیوشون باشه.
آره، و بعضی از این کاربرا صدها دلار برای جمع‌آوری این آرشیو هزینه کردن. من واقعا نمیفهمم وقتی کاربر روی دکمه کلیک میکنه که روش با حروف درشت نوشته شده خرید، چطور یه شرکت میتونه به همین راحتی دسترسی رو قطع کنه. ما با یه کلاهبرداری حقوقی طرفیم.
ببین، مشکل از تعریف کلمه خرید تو معماری اقتصاد دیجیتال شروع میشه. تو دنیای فیزیکی خب شما یه دیسک DVD میخری. شما مالک اون شیء فیزیکی و یه کپی دائمی از اون محتوا هستی.
که میتونم بدمش به دوستم یا حتی بفروشمش.
دقیقاً. ولی تو پلتفرم‌های دیجیتال اصلا چیزی به اسم مالکیت فایل وجود نداره. یه سیستمی هست به اسم مدیریت حقوق دیجیتال یا همون DRM. شما در واقع فایل ویدیویی رو روی دستگاه خودت دانلود نمی‌کنی که بتونی جابجاش کنی.
پس من دارم چیکار میکنم وقتی دکمه دانلود رو میزنم؟
شما فقط داری یه کلید رمزنگاری شده رو میگیری که به سرورهای سونی وصل میشه و اون کلید هم تا زمانی کار میکنه که سونی اجازه بده.
صبر کن، یعنی اون دکمه خرید در واقع باید مینوش اجاره تا زمانی که ما و شرکای تجاریمون با هم دوست هستیم؟
از نظر فنی کاملا درسته. شما فقط یه مجوز دسترسی موقت یا لایسنس میخرید. قرارداد اصلی اون بالا بین سونی و شرکت توزیع کننده، یعنی همون استودیو کانال، بسته شده.
و وقتی اون قرارداد تموم بشه، کاربر این وسط قربانی میشه.
آره، وقتی تاریخ قرارداد منقضی میشه، سونی از نظر قانونی اصلا دیگه حق نداره اون محتوا رو روی سروراش نگه داره. حتی برای کسایی که قبلا پولش رو دادن. اگر بری شرایط استفاده از خدمات سونی یا هر پلتفرم دیگه‌ای رو بخونی، تو همون بندهای طولانی و خسته کننده که هیچ کس نمیخونه.
همونایی که فقط اسکرول میکنیم میریم پایین تیک میزنیم؟
دقیقاً، همونا. اونجا صراحتاً نوشته شده که محتوای دیجیتال ممکنه تو هر زمانی و بدون اطلاع قبلی هست بشه.
عجیبه، ولی این اولین بار نیست که همچین اتفاقی میفته، درسته؟ من احساس میکنم این الگو هی داره تکرار میشه.
کاملاً همینطوره. ما داریم یه تغییر مسیر خیلی بزرگ رو تجربه می‌کنیم. شیفت از اقتصاد دارایی محور به اقتصاد دسترسی محور. اپل تو سال 2019، آمازون تو 2021 و مایکروسافت تو 2023، همه اینا قبلا بی سر و صدا محتواهایی رو از آرشیو خریداراشون حذف کردند.
پس چرا حرکت سونی اینقدر الان سر و صدا کرده؟
چون مقیاسش خیلی بزرگه. 551 عنوان یه نقطه عطف محسوب میشه. و نکته ترسناکتر اینه که راهکارهای جایگزین هم دارن از بین میرن. بازار رسانه‌های فیزیکی مثل دیسک‌های بلوری تقریبا رو به مرگه.
آره، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ که دیگه اصلا دیسک نمیفروشن.
استودیوها هم تمایلی به تولیدشون ندارن. نتیجه چی میشه؟ ما به عنوان مصرف کننده عملاً توی باغ محصور دیجیتال زندانی شدیم که کلید درش دست غول‌های تکنولوژیه و این یه بحران حقوقی بزرگ تو آینده ایجاد میکنه.
با این اوصاف ما داریم وارد دورانی میشیم که عملاً توهم مالکیت داریم. یعنی دارایی‌های دیجیتال ما چیزی جز چند خط کد موقت روی یه سرور اجاره‌ای نیستن. ولی راستش اینجا یه تضاد خیلی عجیب وجود داره که میخوام نظرت رو دربارش بدونم.
چه تضادی؟
اگر همه میدونن یا حداقل کم کم دارن متوجه میشن که دارایی دیجیتال یه سرابه، پس چرا مردم حاضرن برای به دست آوردن همین سراب پولهای نجومی بدن و حتی سرش با هم بجنگن؟
دلیلش اینه که اقتصاد همیشه بر پایه ارزش ذاتی یه چیزی کار نمیکنه. تو خیلی از مواقع اقتصاد کاملا بر پایه ادراک و البته روانشناسی انسان جلو میره.
خب بیا این ادراک رو تو دنیای واقعی بررسی کنیم. وقتی فهمیدیم مالکیت دیجیتال تا حد زیادی بر پایه توهمه، بیایم ببینیم چطور توهم میتونه برنده ها و بازنده های بزرگترین جنگ های تجاری رو تعیین کنه. یه گزارش بین منابع امروز بود که به شدت توجهم رو جلب کرد. وضعیت پیش فروش بازی به شدت مورد انتظار GTA 6.
او آمار پیش فروشش واقعا دیوانه وار بود.
دقیقاً، آمار وبسایت IGN نشون میده که پیش خرید این بازی روی کنسول پلی‌استیشن 5 با نسبت حیرت انگیز 6-1 ایکس باکس رو در هم شکسته. تو بعضی مناطق حتی صحبت از 8-1.
که یه اختلاف آماری وحشتناکه تو دنیای کنسول ها.
آره، و مایکروسافت هم بلافاصله واکنش نشون داده. اونا گفتن نه، ما هم رکوردهای بی‌نظیری تو تعامل کاربرا داریم. اما تحلیلگرای بازار میگن مایکروسافت احتمالاً داره تمدید اشتراکای گیم پس خودش رو به جای فروش واقعی بازی جا میزنه.
که البته منطقی هم هست چون پایگاه کاربریشون خیلی متفاوته. سونی الان حدود 65 میلیون کاربر داره در برابر 32 میلیون ایکس باکس.
ولی خب سوال من اینه، بازی که یکسانه، قیمتم که یکسانه، چطور سونی تونسته یه توهم یا ادراک بسازه که باعث بشه 6 برابر رقیبش فروش داشته باشه؟
ببین این یه شاهکار تو مهندسی افکار عمومی و بازاریابیه. سونی مدت‌ها پیش یه قرارداد استراتژیک با شرکت راکستار که سازنده بازیه امضا کرد.
چه قراردادی؟
طبق این قرارداد تمام تریلرها، تیزرهای تبلیغاتی و بیلبوردهای GTA 6 باید با لوگوی پلی‌استیشن شروع بشن و با همون لوگو هم تموم بشن.
اه چه جالب، پس همه جا فقط برند اونا دیده میشه.
دقیقاً، وقتی ذهن مخاطب ده‌ها بار این ارتباط تصویری رو می‌بینه، یه پیوند عصبی ناخودآگاه تو مغز شکل می‌گیره. GTA 6 مساوی است با پلی‌استیشن. سونی این ادراک رو ساخت که کنسول ما خونه اصلی این بازیه.
واو. و وقتی شما یه همچین ادراک قدرتمندی بسازی، برتری‌های سخت افزاری رقیب یا حتی سرویس‌های اقتصادی‌تری مثل همون گیم پاس مایکروسافت کاملا بی اثر میشن.
دقیقا همینه. وفاداری به برند تو اینجا حرف اول رو میزنه.
و جالبتر اینه که این مهندسی افکار عمومی چه رفتارهای دیوانواری رو تو کف بازار ایجاد کرده. من تو منابع امروز به گزارشی از بازار سیاه تو وبسایت ایبی برخوردم که واقعا مغزم سود کشید. اینجا دقیقا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه.
منظورت همون داستان دلال‌ها یا اسکالپرهاست؟
آره، دلال‌ها دارن کدهای دیجیتال پیشخرید GTA 6 رو که قیمت رسمیش 80 دلاره با قیمت 120 دلار میفروشن.
که خب البته با توجه به آتش بازار برای این بازی، اینکه دلال‌ها گرونتر بفروشن پدیده خیلی جدیدی نیست.
صبر کن، قسمت دیوانوارش مونده. خریدارها علاوه بر این 120 دلار حاضرن 24 دلار هم به عنوان هزینه ارسال و پست پرداخت کنن.
هزینه ارسال برای یه کد دیجیتال؟
آره، برای چی؟ برای یه کد دیجیتال که قراره تو ایمیلشون دریافت کنن. من واقعا گیج شدم. چرا کسی باید برای ارسال یه ایمیل 24 دلار پول پست بده؟ این دقیقا شبیه خرید هجیانی دستمال کاغذی و احتکار تو روزای اول کروناست.
با این تفاوت که دستمال کاغذی حداقل یه جسم فیزیکی بود.
آفرین، دستمال کاغذی یه جسم فیزیکی بود که تولیدش محدودیت داشت. کد دیجیتال که اصلا تمام شدنی نیست. شرکت میتونه میلیاردها نسخه ازش رو با یه کلیک تولید کنه. مغز این آدم‌ها چطور کار میکنه؟
زاد فاصله بگیریم و وارد زیستشناسی تکاملی بشیم. اقتصاد رفتاری اینجا جواب میده.
زیستشناسی چه ربطی داره به خرید بازی؟
ببین، مغز انسان طی 200,000 سال گذشته برای بقا تو محیط‌های طراحی شده که منابع تو اونا محدود بوده. ما اینجا با پدیده روبرو هستیم به اسم فومو یا همون ترس از دست دادن.
آها، همون ترسی که باعث میشه فکر کنیم همه دارن یه چیزی رو تجربه میکنن و ما جا موندیم.
دقیقاً، تو گذشته اگه غذا کمیاب میشد و شما معطل میکردی، جونت رو از دست میدادی. سیستم عصبی ما برای واکنش سریع به کمبود سیم کشی شده. حالا دلالای مدرن چی کار میکنن؟ اونا با استفاده از تاکتیک های ایجاد کمبود کاذب میان این سیستم رو هک میکنن.
مثلا چطوری؟
مثلا تو صفحه ای بی با یه رنگ قرمز می نویسن فقط 2 عدد باقی مونده. این جمله مستقیماً بخش آمیگدال یا همون مرکز ترس و هیجان تو مغز رو هدف قرار میده.
پس مغز ما تو اون لحظه نمیتونه تفاوت بین کمبود واقعی کالای حیاتی و کمبود دروغین یه فایل دیجیتال رو پردازش کنه.
نه، نمیتونه. تو شرایطی که هیجان و استراب بالاست، قشر پیش پیشانی مغز که مسئول تفکر منطقی و ریاضیاته عملاً به حاشیه میره.
یعنی خریدار اصلاً حساب و کتاب نمیکنه.
اصلاً. طرف با خودش نمیگه که خب این یه کد بی‌نهایته و هزینه ارسال ایمیل صفره. اون فقط میبینه هزاران نفر تو شبکه‌های اجتماعی دارن درباره این بازی حرف میزنن و ممکنه از این تجربه جمعی جا بمونه. دلال‌ها هم روی همین اختلال شناختی سرمایه گذاری میکنن و مالیات این جهل و هیجان رو با اسمای عجیبی مثل هزینه ارسال دیجیتال از کاربر میگیرن.
پس ما یه رفتار هیجانی و سفته‌بازی داریم که نشون میده اگه بتونی ترس از دست دادن رو تو انسان بیدار کنی، حاضر برای یه توهم دیجیتال پول نقد بده.
دقیقاً. و این فقط تو بازار بازی‌ها نیست. اگه میخواید ببینید وقتی این توهمات مالی تو مقیاس میلیارد دلاری اجرا میشن چه اتفاقی میفته، باید به دنیای کریپتو نگاه کنیم.
موافقم. بیا این پدیده رو ببریم تو مقیاس میلیارد دلاری. تو دنیای کریپتو الان یه دعوای ایدئولوژیک و تمام عیار تو جریانه.
بله، مصاحبه جنجالی براد گارلینگ هاوس مدیر عامل ریپل.
آره، اون اومده مستقیما استراتژی شرکت مایکل سیلور رو زیر سوال برده. گارلینگ هاوس تو صحبتاش پیش بینی کرده که قیمت بیت کوین تا پایان همین امسال یعنی 2026 به 180,000 دلار میرسه، اما در همون نفس یه حمله لفظی خیلی سنگین به مایکل سیلور و شرکت استراتژی کرده.
همون شرکتی که قبلا به اسم مایکرو استراتژی میشناختیمش.
دقیقاً. حالا استراتژی سیلور برای شنونده هایی که شاید ندونن چیه، اینه که ایشون به شکل سیری‌ناپذیری پول قرض میگیره تا بیت کوین بخره. شرکت او در حال حاضر حدود 452,000 بیت کوین داره
که ارزشش چیزی حدود 28 میلیارد دلاره.
یه رقم دیوانه کننده. گارلینگ هاوس میگه این روش قمار کردن با پول قرضیه و چون هیچ کاربرد واقعی تو اقتصاد ایجاد نمیکنه، در نهایت به کل اکوسیستم آسیب میزنه.
و جالب اینجاست که به نظر میرسه بازار هم تا حدودی با این نگرانی ها همصدا شده.
چطور؟ آمارا چی میگن؟
اگه به اعداد نگاه کنید، سهام ترجیحی شرکت سیلور با نماد STRC تو همین جون 2026 چیزی حدود 25% زیر ارزش اسمی خودش داره معامله میشه.
خب من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ببین، سیلور سالهاست داره این کار رو میکنه و تو بازارهای سعودی سودای کلانی برای سهامداراش ساخته. طرفداراش میگن اون یه آدم جسوره که خیلی زودتر از بقیه فهمیده پولهای فیات دارن بیارزش میشن.
این یه دیدگاه خیلی رایج بین طرفداران بیت کوینه.
از طرف دیگه آیا این احتمال وجود نداره که گارلینگ هاوس این حرفا رو صرفاً از روی رقابت و حسادت بزنه؟ چون ریپل و توکن XRP سالها درگیر مشکلات قانونی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بودن و هیچ وقت نتونستن موفقیت و رشد افسانه‌ای بیت کوین را تجربه کنن. نمیشه گفت اینا از روی کینه توزی شخصیه؟
خب ببین، ما میخوایم کاملا بی‌طرفانه به قضیه نگاه کنیم. رقابت‌های شخصی و حسادت قطعا تو سیلیکون ولی و وال استریت وجود داره. اما اگه از زاویه اقتصاد کلان به قضیه نگاه کنی، نقد گارلینگ هاوس یه مبنای ساختاری خیلی مهم داره.
چه مبنایی؟ مشکل مدل سیلور چیه؟
استراتژی مایکل سیلور بر پایه بدهی قابل تبدیل استواره. اون اوراق قرضه منتشر میکنه، از سرمایه گذارها دلار میگیره، بهشون قول سود میده و با اون دلارها میره بیت کوین میخره.
خب تا اینجاش که به نظر منطقی میاد.
توی بازار سعودی بله، این اهرام مالی معجزه است. ارزش بیت کوین های شما خیلی سریعتر از بهره بدهیتون رشد میکنه. اما مشکل اینجاست که بیت کوین یکی از پرنوسان ترین دارایی های تاریخه.
پس یعنی اگه بازار ناگهان وارد یه زمستون طولانی بشه، شرکتون با یه کوه بدهی دلاری مواجه میشه، تا حالی که ارزش داراییاش آب رفته.
دقیقاً. مثل یه خونه پوشالی میمونه که تو بازار نزولی ممکنه فرو بریزه. و اون تخفیف 25% سهام ترجیحی که گفتم دقیقاً سیگنال ترس بازار از همین سناریوه.
پس قضیه فراتر از دعوای دو نفره.
خیلی فراتر. ما داریم پسفر بزرگتری رو میبینیم. دنیای کریپتو دچار بلوغ و تنوع ایدئولوژیک شده. تو سالهای اول میگفتن ما در برابر سیستم بانکی سنتی هستیم. اما الان دو تفکر کاملا متضاد شکل گرفته.
چه تفکرایی؟
تفکر اول همون نگاه حداکثری و احتکاریه که سیلور نماینده اونه. اونا میگن بیت کوین طلای دیجیتاله و فقط باید انباشتش کرد. تفکر دوم نگاه کاربردیه که گارلینگ هاوس ازش دفاع میکنه. اونا میگن اگه کریپتو نتونه مشکل انتقال پول یا قراردادها رو حل کنه، فقط یه حباب سفته بازیه.
خب پس ما اینجا یه نبردی داریم بین جمع‌آوری و احتکار دارایی در برابر استفاده واقعی از اون، و این دقیقاً ما رو میرسونه به یه داستان حیرت انگیز دیگه تو دنیای سازمان‌های غیر متمرکز، داستانی که تو اون یه جامعه تصمیم گرفته به جای ساختن آینده داراییش رو کلاً نقد کنه.
آها، داری به بحران هویت سازمان‌های داو و اون رأی‌گیری جنجالی اشاره می‌کنی؟
دقیقاً. تصویب پروپوزل GIP 151 تو سازمان معتبر نوسیستا. این خبر تو نگاه اول شاید یه آپدیت فنی و خسته کننده به نظر برسه، اما واقعا یه زلزله است.
برای شنونده هایی که با این فضا آشنا نیستن ممکنه بگی اصلا قضیه چیه؟
ببینید، سازمان های داو نهادهایی هستن که مدیرعامل ندارن و با قراردادهای هوشمند مدیریت میشن. اعضای این سازمان ها یه سری توکن دارن که باهاش رأی میدن. حالا نوسیس داو یه خزانه 223 میلیون دلاری داره. اونا با اکثریت آرا تصمیم گرفتن به هولدرهای توکن اجازه بدن توکنهای خودشون رو پس بدن و سهمشون از اون خزانه رو نقد کنن.
خب نقطه عجیبش کجاست؟
نقطه دیوانه کنندش اینجاست. قیمت بازار هر توکن موقع این تصمیم حدود 132 دلار بوده. اما سهم ریاضی هر توکن از دارایی‌های داخل خزانه 170 دلار می‌ارزیده. خب این یعنی چی؟
تو بازارهای مالی به این میگه آربیتراژ، شکاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری.
آره، ولی بذار من اینو با یه مثال ساده تر بگم. این مثل این میمونه که اعضای یه فرهنگسرا که برای یه هدف مشترک و فرهنگی دوره هم جمع شدن، ناگهان رأی بدن که آقا بیایید ساختمان فرهنگسرا رو تخریب کنیم و آجراش رو بفروشیم، فقط چون پول آجرها از خود ساختمان بیشتر میارزه.
تمثیل خیلی دقیقی بود. واقعا همینه. خزانه این داو پر از دارایی‌های با ارزش مثل اتریومه. اما قیمت توکن خود سازمان بر اساس احساسات بازار و اعتماد مردم تعیین میشه.
یعنی بازار به مدیرای این داو اعتماد نداشته که قیمت رو آورده پایین 132 دلار.
دقیقاً. بازار فکر کرده اینا برنامه مشخصی ندارن. پس قیمت توکن اومده پایین تر از پولی که تو خود صندوقه.
پس اعضا هم پیش خودشون گفتن چرا منتظر آینده باشیم؟ در فرهنگسرا رو تخته می کنیم، آجرا رو می فروشیم و سهم 170 دلاریمون رو می زاریم جیبمون.
و این یه هشدار خیلی جدی و یه تغییر بنیادینه. توکن‌های حاکمیتی قرار بود مثل حق رأی توی دموکراسی باشن برای ساختن آینده نرم‌افزار، اما این اتفاق نشون داد که سرمایه‌گذارها دارن به این توکن‌ها به چشم سهام سنتی نگاه می‌کنن.
یعنی کل اون آرمان شهر غیر متمرکز داره میشه همون وال استریت؟
متاسفانه بله. این اتفاق نشون میده که داوهای آینده اگه میخوان از تبدیل شدن به صندوقهای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت جلوگیری کنن، باید ساختارهای قانونی خودشون رو تغییر بدن، وگرنه شکارچیای مالی میان توکنها رو ارزون میخرن، رأی اکثریت رو میگیرن و کل خزانه رو نقد میکنن.
عجب مسیر عجیبی رو تا اینجا طی کردیم. از فیلم‌های سونی که مالکشون بودیم اما دود شدن رفتن هوا، تا کدای دیجیتال جی تی ای 6 که با هزینه پست فروخته می‌شدن، بعدش اون استراتژی قرضی برای احتکار بیت کوین، و حالا هم سازمان‌هایی که خودشون رو نقد می‌کنن تا سود کنن. به نظر میسه تو این فضای دیجیتال همه چیز شکننده است و قابل دستکاریه.
حق داری، ولی توی میان این همه مفاهیم انتزاعی، لایسنس‌های نامرئی و اقتصادهای توکنی، گاهی اوقات پیشرفت تو دنیای فیزیکی و سخت افزاره که ارزش واقعی خلق میکنه.
دقیقاً، و این ما رو میرسونه با آخرین سند روی میز امروزمون که یه روزنه امیده. انتشار بازی مبارزایی گرند بلو فانتزی ورسز رایزینگ تو 17 سپتامبر 2026 برای کنسول جدید نینتندو یعنی سویچ 2.
که قراره با آپدیت بزرگ 2.6 و یه کاراکتر جدید به اسم آیدی عرضه بشه.
آره، اما فراتر از خبر اضافه شدن یه کاراکتر، سوال من اینه. ورود یه بازی مبارزه‌ای سنگین از استودیو فوق‌العاده سختگیری مثل آرک سیستم ورکس به پلتفرم نینتندو چه پیامی برای بازار داره؟ چرا اینقدر برای تحلیلگرای سخت افزار مهمه؟
چون بازی‌های فایتینگ یا همون مبارزه‌ای بی‌رحمانه‌ترین آزمایشگاه برای تست قدرت سخت افزار هستن.
چطور مگه؟
توی بازی مثل گرند بلو رقابت بر سر ثانیه‌ها نیست، بر سر فریم هاست. یه ضربه ممکنه فقط 5 فریم از 60 فریم یه ثانیه طول بکشه. اگه کنسول شما یه ذره افت فریم داشته باشه، شما مسابقه رو می‌بازی.
آه، پس روی کنسول قبلی نینتندو این کار سخت یا غیر ممکن بوده؟
کاملا غیر ممکن بود. پردازنده ضعیف بود و همیشه توی این ژانر با محدودیت مواجه بودن. اما حالا پشتیبانی سویچ 2 از سخت افزار جدید و نرخ نواسسایی تصویر 120 هرتز قواعد بازی را عوض کرده.
پس حضور این بازی تایید میکنه که سویچ 2 تونسته از اون سد فیزیکی عبور کنه و بشه یه پلتفرم جدی برای بازی‌های فایتینگ.
دقیقاً. تو این بازی‌ها شما نمیتونی تأخیر پردازنده رو با بازاریابی یا ادراکسازی پنهان کنی. اینجا فقط فیزیک سیلیکون و سخت افزار قدرتمنده که حرف اول رو میزنه. این نشون میده سخت افزار فیزیکی هنوز هم میتونه تفاوت بین برد و باخت رو تعیین کنه.
خب بیاید تمام این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم. ما امروز از توهم مالکیت تو اکوسیستم سونی شروع کردیم، بعد رفتیم سراغ قدرت توهم تو ایجاد بازار سیاه کدهای دیجیتال، تو ابعاد کلانتر نبردهای ایدئولوژیک بر سر ارزش بیت کوین رو دیدیم و داعوهایی که دارن به سمت سرمایه‌داری سنتی متمایل میشن، و در نهایت هم به اهمیت و قدرت ملموس سخت افزار فیزیکی رسیدیم.
و پیام روشن ما برای شما که شنونده این برنامه هستید اینه: تو این دوران گذار باید به عنوان یه مصرف کننده و سرمایه گذار به شدت هوشیار باشید.
تا قربانی بازی‌های روانی بازاریابی و قوانین مبهم دیجیتال نشیم.
دقیقاً. وقتی دکمه خرید رو میزنید از خودتون بپرسید آیا دارید یه ارزش واقعی میخرید یا فقط هزینه شرکت توی توهم دست جمعی رو میپردازید.
خیلی نکته مهمی بود و با عنوان حسن ختام این برنامه میخوام این کاوش عمیق رو با یه پرسش عمیق و تأمل برانگیز سمون کنم. با توجه به اینکه امروز فهمیدیم هر چیزی تو دنیای دیجیتال قابل حذف شدن، دستکاری شدن یا نقد شدنه، فیلم‌هایی که با یه قرارداد پاک میشن، داوهایی که با یه رأی‌گیری منحل میشن و کدهایی که ارزششون وابسته به ترس ماست، آیا به نقطه‌ای میرسیم که بزرگترین لاکچری و لوکس‌ترین دارایی تو آینده تجربیات و رسانه‌های کاملا فیزیکی و آنالوگ باشند، چیزهایی مثل کتاب‌های چاپی یا دیسک‌های آفلاین که هیچ سرور شرکتی نمیتونه اونا رو با یه آپدیت یا پایان یه قرارداد از شما بگیره؟ به این موضوع فکر کنید. تا
تا کاوش عمیق بعدی مراقب دارایی‌های واقعیتون باشید.